به جاش انسان عادی جسمانی با یه سلسله نیازهای جسمانیش محور قرار میگیره. چرا؟ چون حقیقت خود ما هستیم دیگه. اصل شدن همون حقیقت شدن هم هست. پس برای همه چیز باید دور من گردش کن. ادبیات دو گونه میشه. یه به ادبیاتی به وجود میاد که به انسان، یعنی به نفس اماره انسان، به جسم انسان میپرده و نیازهایی مثل نیاز به خوراک و پوشاک و مسکن و اینها، یه عده به نیازهایی مثل قرارداد جنسی. به یه اعتبار میشه اینجور تقسیم بندی کرد که اونایی که به قرارداد جنسی میپردازن محور قرار میدن، اینا میشن ادبیات عاشقانه به مفهوم جدید کلمش. اونایی که خوراک و پوشاک و مسکن و این نیازا رو محور قرار میدن میشن ادبیات انقلابی و ریالیستی به یه معنا. البته اینا به اون معنا نیست که اونی که اینو بحث میکنه از اون صحبت نمیکنه اونی که، ولی اونی که محور قرار میده به هر حال میشه این تو تقسیم بندی رو کرد. به هر حال مثلا نیازهای اولیه جسمانی و عمدتاً همشون صورت نفس اماره به همه خورده و مخصوصا همه مشوب هست به مسائل جنسی به عنوان ادبیات عاشقانه جدید. حتی اونایی هم که میخوان انقلابی بنویسن سخن از نان بگن، به هر حال این جنبه هم توجه دارد. چرا؟ چون نفس اماره صرفا نان نمیخواد، با نان ارضا نمیشه صرفا. خب در فلسفه هم همینطور، در سیاست هم همینطور، در فلسفه اخلاق هم همینطور، در حقوق همچنین و در اقتصاد هم، همه جا انسان میشه محور و صورت نفس اماره به همه چیز خورده میشه. پس وقتی میگیم یک تمدنی صورت جدید پیدا میکنه، این نیست که فقط آدم بنویسن، همه چیز دگرگون میشه. حالا من چون نوشتم تا ساعت 9 وقت داری، یک مقداری وقت رو میذارم در پاسخ دادن به سوالات و بعد در جلسه آینده انشاءالله اون مشتقات و متفرعاتی که از اومانیسم ظاهر میشه مورد بحث قرار بدیم که اومانیسم خوب شد این در سیاست چجور تجلی میکنه، در فلسفه چجور تجلی میکنه، در اخلاق چطور، در بقیه بحث. تا اون وقت بفهمیم وقتی میگیم صورت فرهنگ عوض شد یعنی چی و بعد این چه سیری میکنه تا به ایران ما میرسه و در اینجا چی کار میکنه. در زمینه سوالا من شخصا عادت داشتم که وقتی صحبت میکردم به همه میپردم هر سوالی به ذهنشون خطور میکنه همون لحظه مطرح کنم. چند فایده داره. یکی این که ممکنه کسی سوالی رو بنویسه در طول صحبتهای من بعد جوابش رو پیدا کنه، خب ما مجبور بشیم دوباره سوالش رو بخونیم. یکی دیگه این که ممکنه یه سوال به ذهن چندین نفر برسه و یکی هم ممکنه سوال اگر برای آخر بگذاریم اون موقع مناسبش از دست. به هر حال اینجا چون ضبط میشه به اون صورت بخوام بکنیم شاید صورت منظم خودش رو از دست بده. اینه که من برای اولین باره که سوالات در آخر جلسه پاسخ بدم. آیا داشتن فلسفه امری ضروری است یا نه؟ این شه که شما مسئله را ترک کردید میتوان نتیجه گرفت کسی که فلسفه نخوانده درک دین برایش امکان ندارد که این مطابق واقع نیست چرا که قرآن هم آمده است هدن للناس هدن للمتقین، نه برای هدایت فراسفه. لطفاً توضیح بدید. عرض کردم اونهایی که میگن تفکر ورای استدلالی بکنیم، معنیش اینه که رسوخ در استدلال کردن، از استدلال گذشتن. جمله در حضرت علی میگه از یکی از جایی که من به خدا رسیدم این بود که دیدم هر چیو که من حساب میکنم ورای او امور طور دیگری تحقق پیدا کرد. این حساب میکنم یعنی چی؟ یعنی هر چی رو من میشینم استدلال میکنم، منظم بیان میکنم، نه اینکه دروغ باشه. میبینم اگر کسی دقت علی رو داشته باشه میبینه در ورای او داره چیز دیگه تحقق پیدا کنه. اون درسته، ولی فقط اون نیست. اینه که وارد یک فضای دیگه ایش قالب رو میشه. حالا در این زمان که ما در فلسفه و علم و اینها قرار گرفتیم، رسوخ در استدلال برای من و شما درس خونده یعنی رسوخ در فلسفه. برای کسی که اون زمان بوده گذشت از استدلال یعنی گذشت از یه سری محاسبات چی؟ روزمرهش. میشه برنامه میریخت دقیقا فکر میکنه، حالا فلسفه لازم نبود بدونه، ولی همین که احساس میکنه ورای قالبای ذهنی او مسائل وجود داره متناسب با اون زمان، در واقع از فلسفه به تمام معنی این گذشته. حالا نمیدونه جوهر چیه عرض چیه، ولی عملا همون حالتی رو داره که مرحوم نراقی داشت. عمریست کردن در طلب دوست دویدی، هم مدرسه هم میکده هم صومعه دیدی، با هیچ کس از دوست ندیدی نشان و از هیچ کسی هم خبر از او نشد. یه همچه حالتی داره که احساس میشه که اون دوره رو میگذره. ولی من و شما امروز چون تماس داریم با فلسفه و علم و اینها، گذشت از استدلال یعنی طی کردن این مراتب. ما نمیتونیم بگیم چون یه دهاتی تماس نداره ما هم تماس نمیگیریم، اون وقت ممکنه نادانسته دوباره بیافتیم تو تورش خبر هم داشته باشیم و نادان. پس روشن شد تقوای این زمان ما ایجاب میکنه یکی از که به جستجوی اینها هم بپردازیم، این حجاب کفر رو بداریم تا بتونیم به حق برسیم. با توجه به اینکه هجرت انسان سازه است، ولی اگر توجه کنیم اول سیاهان آفریقا در آمریکا سکونت گزیدن ولی معدن مردم اروپا با آنجا رفتن، در صورت که مردم آفریقا هیچ اختراع و صنعتی از خودشان ندادن ولی مردم اروپا چاشت. مردم آفریقا من نشدن آفریقایی که بعد از اینکه اروپایی ها رفتن اونجا ساکن شدن به صورت بردگی برداشتن بردن اونجا کار بکنن. لابد منظور دوستمون اشتباه کردن با سرخپوستا. سرخپوستا قبلا اونجا بودن و معلوم هم نیست از کجا اومده بودن. بعضی میگن از چین اومده بودن، بعضی میگن از همین اسکیمو ها بودن که یه دشون بالا باقی موندن بقیه سرازیر شدن پایین چون نژادشون به هم میخورن. به هر حال بعضی هم میگن شاید مال دوره بودن که پیوستگی وجود داشته بین این قاره ها، اومدن بعد آب فرا گرفته جدا کرده هستن. به هر حال نظریات مختلف، ولی اونش مسلم هست سرخپوستا غیر متمدن نبودن. یکی از واژه هایی که ما به غلط فهمیدیم تمدن رو با تکنولوژی و علم یکی میبینیم و منحصر کردیم در این نفه. فرهنگ شقوق مختلف داره، هنر، اخلاق، روابط اجتماعی، سیاسی، نه این همه از جزء فرهنگ. امروز کلمه وحشی و ابتدایی رو دیگه به کار نمیبرن در متون جامعه شناسی جدید و عقب مونده. نمیگن فلان قبیله آفریقای عقب مونده است، میگن تکنولوژی نداره. علم آمپریک یعنی علمی که امروز من شما میخونیم نداره، ولی هنرش شاید مترقی تر از هنر اروپا باشه، پیشرفته تر باشه. چنان که میدونید هنر جدید اروپا متأثر از هنر آفریقاییه، هم در رقص و تئاتر و اینا که دیدید که تقلید میکنن، مجسمه سازی و نقاشی جدید اصلا متأثر از آفریقا. این ماسکایی که آفریقایی دارن
تو نقاشی جدید و مجسمه سازی جدید اگه دیده باشید همه متأثر از این. بنابراین این که این پیشرفت نبوده نیست، اتفاقا فوق العاده پیشرفت داشتن و یکی از جنایاتی که سفیدها و اروپایی اونجا کردن این بود که اینا رو به صورت اقوام وحشی نشون دادن، تمام مظاهر تمدنشون نابود کردن. امروز آثاری پیدا میشه که خود غربیا افسوس میکنن از نابود شدنش. بسیار پیشرفته، حتی دستور اصلا زبان پیشرفته داشت. یکی از علائم پیشرفت هم زبان دیگه، ساخت زبان، زبان خوبی بود. مسئله برای منحصر در این نمیشه که چون اینا ماشین نداشتن پس اقوام وحشی بودن، یا چون کچلوار نمیپوشیدن بنابراین چیزی دیگه هم نداشتن، نه خیر. ولی چطور شد که اینا اینجور شدن، اونا اینطور در اومدن، این چه عواملی در تاریخ، هیچ کدوم از تئوری‌های موجود بعقیده بنده توجیهش نکرد. لذا من هیچ کمی اعتقاد ندارم هیچ کدوم از این تئوری‌ها نتونست پاسخ قانع کننده ای بده. چرا؟ یه چیزی رو ماسمالی میکنن، توجیه میکنن، ولی میگیم خب با این حرفایی که زدید اون یکی چی میشه؟ خب تو نباید همین یه مسئله رو تبیین بکنی، بقیه رو باید بیان کنی. میمونن توش اینه که من نمیدونم چرا مثلا اروپا باید تمدنش به این شکل در بیاد، اونجا به اون شکل در بیاد، جای دیگه به شکل دیگه. دقیقاً چجور میشه اینو بیان کرد چیزی نمیدونم، ولی این رو میدونم که اینهایی که بیان کردم همه بگم بسته. و الان در علوم انسانی یک هرج و مرج و بحران عجیبه در بنبستایی که گیر کردن راجع به این همین مسئله. منتها ما برامون قضیه صورت ساده پیدا کرده. اگه مارکسیست باشیم یه جور فرمول داریم، هر جا رسیدیم فورا این تز اون آنتیتز این سنتز این زیربنا سوربس حل میشه. غیر مارکسیست هم باشیم چون آگاهی از اون جنبه ها نداریم همینو برمیداریم وارونهش میکنیم، میگیم نخیر اینم یه فرمول دیگه ما در آوردیم، اینجوری که صحیح نیست. اون نظری که از مطالعه عمیق همه نظریات بر بیاد و بعد خودمون بریم تجربه کنیم، تحقیق کنیم، اون رو من همون چیزی بهش نرسیدم و یکی از مسائل مهمه که مخصوصا در زبانشناسی و مورفولوژی تاریخی و اینا مورد بحث دارم. اگر سوال دیگری نیست ختم جلسه رو اعلام کنم. السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله این خطر به طور کامل از انقلاب اسلامی ایران مرتفع بشه و خداوند همین مسائل رو وسیله‌ای بکنه برای خودآگاهی هرچی بیشتر فرهنگی و اسلامی و انقلابی ما، که ما بدونیم دقیقا در جبهه باطل کیا قرار دارن، از روی قیافه افراد رو تقسیم نکنیم، از روی یه سری ظواهر یه سری شعارها افراد رو به سادگی تقسیم نکنیم به دوست و دشمن و جبهه باطل و کفر رو هرچی بهتر بشناسیم و اصالتهای خودمون رو هم هرچی بیشتر پیدا کنیم و بهش تکیه کنیم و تمسک پیدا کنیم انشاءالله. بحثی که ما شروع کرده بودیم در اون جلسه راجع بود به پیدایش تفکر جدید در اروپا. گویا ما درباره زمینه‌های تاریخیش یه سری مسائل کلی گفتیم بدون اینکه بخواهیم بنابر یک تئوری بیاین تحلیلی کنیم و تعلیلی کنیم علت پیدایش تفکر جدید رو. گفتیم هر نظریه‌ای و هر ایدئولوژی یه چیز میگه. مارکسیستا یه جور توجیه میکنن، میگن چون روابط اقتصادی تغییر کرد فکر جدید پیدا شد. اشاره کردیم دیگران هم هر کدوم طوری میگن، ما هیچ کدوم از این نظریات رو قبول نمی کنیم. به قول قدمای خودمون، ما در اینجا قائل به توقیفیم. یعنی میگن نظرتون درباره علل اصلی پیدایش تفکر جدید چیه؟ اینجا متوقف میشیم، میگیم نمیدونیم. تا چه اشکال داره؟ خیلی چیز هست که ما نمیدونیم. قائل به تو نمیگیم نخواهیم دانست، فعلا چیزی نداریم عرضه کنیم که به طور مشخص با یه ملاکایی که ما مطمئن باشیم 100% اسلامی هست بیایم تحلیل کنیم. بنده که ندارم، میتونم تحلیل های دیگران رو بردارم به نام اسلام، یه مقداری هم آیه و اینا پشمندش کنیم، ولی یک نظریه‌ای که تاریخ رو تحلیل کنه خالصا از اسلام بر بیاد، بنده شخصا هنوز بهش نرسیدم. ما امیدواریم که در این سیر و سلوکی که داریم از این امت انقلابی کسانی برخیزند که با تقوا و ایمان بلند مرتبه‌ای که دارم انشاءالله به کشف این قوامز و به حل این مشکلات انشاءالله نائل بشه. میده ببینیم که قرآن چجور تحلیل میکنه مصر. ولی به هر حال بنده چون در قالب این نظریات دیدم چیزای دیگه از توریه دیگری هست، میان به جای لغت لاتینش کلمات اسلامی میگذارن، میشه توری اسلام. جوان هم خب خبر نداره که این اصلش کجا بوده، اولین باری که شنیده از این دهان شنیده، فکر میکنه که این از متن نهج البلاغه داره. در حال فکری پیدا میشه در دوره جدید به نام تفکر و فرهنگ جدید، و این مسئله مورد اتفاق همه مورخین و متفکرین هست. من نمیدونم در جلسه گذشته راجع به اومانیسم ما صحبت کردیم یا نه. اساس این تفکر جدید، بنیاد این فرهنگ نو اومانیسم. همچنان که بنیاد فکر اسلامی توحید هست، بنیاد فکر جدید هم اومانیسم. اومانیسم رو ترجمه کردن به چی؟ اصالت انسان. انسان مداری هم ترجمه شد، انسان محوری هم ترجمه شد. یک ترجمه غلطی هم برای اومانیسم شده و اون انسان دوستی غلطه. انسان دوستی ترجمه فیل آنتروپیه، فیل آنتروپی یعنی انسان دوستی. فراماسون ها برای اینکه اومانیسم رو بعدا خواهیم گفت در چند جلسه دیگه در ایران به طرز دیگری معرفی کنن، اومانیسم یعنی اصالت انسان یا انسان محوری رو به انسان دوستی که اصلا لغت دیگه ای هست ترجمه کردن. این غلط. در این دوره انسان اصالت پیدا میکنه در برابر دوره قبل که خدا اصالت داشت. این اصالت که تلفظ اصلیش اصالت هست، یعنی اصل پنداشتن چیزی، اصل انگاشتن چیزی، اصالت. یک تلقی و یک استنباط عوامانه ای ما از اصالت معمولا رایج شده تو مون، فکر میکنیم که وقتی میگن چیزی اصالت داره یعنی احترام داره، ارزش داره. اصالت انسان یعنی انسان ارزش داره، اعتبار داره. دیدیم توی صحبت‌های عادی میگن این تابلو اصیلیه، یعنی یه کمی قیمتش زیاده، مثلا میارزه. فکر اصالت انسان یعنی همین. تصدیق اصالت ماده یعنی چی؟ یعنی ماده ارزش داره، یعنی ماده احترام داره. یا اصالت تصور که بارکلی میگه، یعنی تصوراتمون رو احترامش بگذاریم. یعنی اصل و مدار و محور و مبنای مسائل رو اون امری بگیریم که بهش اصالت دادیم. در اومانیسم یا اصالت انسان، انسان میشه محور همه مسائل، انسان میشه مدار مسائل. من با عرض معذرت از برادرها و اخرا که روزه هستن، چون مریضم هستم و دارو خوردم، نه فایدتون از این آب استفاده میکنیم، چون امروز رو قاعده باید همه روزه باشم به شکرانه خونسا شدن توته. بنابراین در دوره قبل که دوره تئیسم بود، تئیسم یعنی اصالت خدا، خدا محوری یا خدا مداری، تمام مسائل به نحوی مطرح می شد که خدا در مرکزش بود. در این دوره طوری مسائل تر میشه که انسان در مرکز و محور قرار میگیره. تئوس یعنی خدا. که لاتینی زئوس هست و یکی از استادان بزرگوار و متفکرین که زبانشناس هم هست تحقیق کرده بود که همین تئوس که زئوسه، یعنی خدای خدایان یونان بوده اسمش، وقتی به عربی میاد میشه طاغوت. طاغوت معربه تئوسه و تئوس هم لاتینی زئوس یعنی خدای خدایان یونانه. بنابراین وقتی در قرآن می‌فرماد که الله رو بپرستید و طاغوت رو نپرستید، میگه خدای واحد اسلام رو پرستش کنید نه خدای شرک یونان. ایشون اعتقادش بر این بود. مفسرین هم غالبا نوشتن، بعضیشون نوشتن طاغوت از ریشه تقاس از طغیان و اینا میاد، بعضی هم گفتن نه اسم جامده، یعنی اسمیه که از زبان خارجی وارد عربی شده و ریشه نداره، ریشه تو عربی نداره، که ایشون معتقد بود این همون تئوس. خب به هر حال تو لاتینی اسم همون خدای دین هم شد تئوس. حالا ببینید از این مسئول ساده نگذاریم. تا میگیم انسان میاد جای خدا رو میگیره و اصل میشه در دوره جدید، سوال کنید که اینها انسان رو چی تعریف میکردن که جای خدا میگذاشتنش؟ تلقیشون از انسان چه بود که این رو اصل میانگاشتن؟ همینطوری ساده نگذاری. چطور ممکنه انسان جای خدا رو بگیره؟ تصور اینا درباره انسان چی بود؟ انسان در این دوره دیگه سایه خدا، جانشین خدا، جلوه خدا، مرغ باغ ملکوت از این حرفا نیست. چرا؟ چون اگر بخواد سایه و جانشین و جلوه و اینها باشه دیگه اصل نیست. الان این دست من یک سایه میندازه به دیوار، سایه اصل است یا خود دست من؟ دست من اصالت داره، نه اون سایه، اون فرع بر دست من. بنابراین اگر انسان میخواد سایه خدا تلقی بشه یا جانشین خدا، خب باز خدا است. چیه انسان در این دوره؟ چه تصوری از انسان دارم؟ انسان این دوره حتی نیمی فرشته نیمی حیوان هم نیست، چون در این صورت این سوال پیش میاد که به کدوم جنبش اصالت بدیم، به فرشتگیش اصالت بدیم یا به حیوانیتش. بنابراین انسان تعریف جدیدی میشه. انسان دوره جدید عبارت است از یک حیوانیت تکامل یافته تاریخی. یعنی جسم نیست، ارگانیزم نیست، که در طول تاریخ تکامل پیدا کرده، پیچیده شده، به اینجا رسیده. یعنی در صدر حیوانات قرار داره، تافته جدا بافته نیست. انسان زمینیه، خودشون میگن، میگن ما زمینی و خاکی هستیم. انسان زمینی، مسائل آسمانی رو بیان زمینیش کنیم، بیان خاکیش کنیم. انسان خاکه، نه انسانی که یک سر به آسمان داشت و فقط پاش رو خاک بود. نه خیر، انسان خاکیه به تمام معنا. انسان جسم. بنابراین کسانی که اومانیست رو خواستن ترجمه دقیقی بکنن به فارسی، ترجمه کردن به اصالت بشر به جای انسان. چرا؟ چون در کلمه انسان یه مقدار تعالی هست، معنا هست، به معنی معنویت. در بشر فقط غالبا ظاهر مراده. بشره یعنی چی؟ پوست، ظاهر، بشره بدن، پوست. بشر هم بیشتر به ظاهر انسان اطلاق میشه. گفتن اصالت بشر یا بشرمداری یا بشره. این جسم و خواستهای جسمانی، یعنی انسان جسم هست اضافه مجموعه از نیازها و خواستهای جسمانی، این رو در دین بهش میگن چی؟ جسم و خواستهای جسمانی رو در دین بهش میگن چی؟ نفس اماره. انسان جدید تعریفش مساوی با نفس اماره است. اومانیستایی که پیدا میشن در ادبیات، در هنر، در اخلاق، سیاست، چنین انسانی رو محور قرار میدن. اگر نقاشان دوره قرون وسطا چهره های قدیسین و فرشتگان و مناظر جهنم و بهش رو میکشیدم، در این دوره سوژه میشه انسان، منتها کدوم انسان؟ انسان جسد. تمام تابلوهای دوره رنسانس اندام برهنه انسان رو میکشه. دیدید لابو اومانیستا، نقاشای اومانیست دوران رنسانس شروع میکنن به تصویر جسم انسان و اندام اوریان انسان به عنوان اینکه ما اومانیستیم، عطر رو انسان میدونیم. خب انسان میدونید، پس چرا اندامش رو میکشید؟ تلقی که از انسان هست چی؟ در ادبیات هم اون رومنهای قدیم که شوالیه ها رو وصف می کردن، یعنی سلحشوران رو، و اینها رو افرادی معرفی می کردن که از هفت خان باید میگذشتن، با قولها میجنگیدن، داستانهای رومن قدیم، و عیسی رو فداکاری میکردن تا به حقیقت برسن. در دوره اومانیست، دوره جدید، این شوالیه ها یا سلحشوران، جوان مردا مثلا، به تمسخر گرفته میشن. به جای اونا آدم عادی که مجموعه ایست از تمنیات ساده جسمانی محور داستان و ادبیات میشه. اگر این تمنیات تمنیات جنسی باشه که سوژه داستان قرار میگیره، ادبیات میشه ادبیات عاشقانه به مفهوم جدید لفظ. اگر تمنیاتی باشه مثل خواست قضا و پوشاک و مسکن و کسی اینا رو محور قرار بده، میگه اینا انقلابی بود. به هر حال تعالی از بین میره، به صراحه از بین میره، نه اینکه ما استنباط کنیم، خودشون میگن. شما هر کتابی رو که درباره هنر جدید، ادبیات جدید، فلسفه جدید، هر چیزی که پسوند صفت جدید داشته باشه مطالعه بفرمایید، علوم یعنی سیاسی در دوران جدید، هر چیز، این رو به وضوح میبینید. بنابراین اصلا معلومه داره ورق میخوره دوره دیگه میره. از این اومانیست، از این اصالت یافتن نفس اماره، یک سلسله اصول دیگری رسوب میکنه و مبنا واقع میشه برای شاخه های مختلف فرهنگ جدید. اینجا دوستان مرام، همینجا هستم، جلسات دیگه در این صحبت کتاب بخوان معرفی بشه، چون اینجا گروه تحقیق هست و بعدا همه مسائل رو به تفصیل خودشون تحقیق خواهند کرد و فهرست مفصل کتاب ها در اختیارشون گذاشته خواهد شد، ما دیگه حالا دونه 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 کتاب نمیگیم، ولی از اینجایی که ممکنه این ویدیو کاست ها در جای دیگری گذاشته بشه که گروه تحقیقی نباشه، من اگر خاطرم باشه گاهی اوقات کتاب هایی رو ذکر میکنم برای دیگران. مثلا شما کتابی هست به نام سیری در ادبیات غرب، اینو ملاحظه کنید، یا هر تاریخی که در زمینه ادبیات کتابی هست به نام نقاشی نوین مثلا، اگر اهل نقاشی هستی درباره هنر بوده، هر جا هست فرحال تاریخایی که درباره دوران جدید نوشته شده، مثل آلبرماله، دور تاریخ آلبرماله، ریل دورات، حتی تاریخ جهان باستان که روسا نوشتن، اینا یه مسائلی است که هست در کتابهایی که مربوط به دوران جدید. خب یه اصولی مشتق میشه از اومانیسم، به عبارت دیگه اومانیسم میشه فرم تمدن جدید، صورت تمدن جدید. یعنی چی؟ یعنی هر چی در تمدن جدید و در فرهنگ جدید به وجود میاد از اومانیسم حقیقت خودش رو اخذ میکنه، رنگ اومانیستی داره. حالا ما از ساده ترین شروع میکنیم میان جلو. ببینید ها، یه نتام اینجا بگم غالبا سوء تفاهم پیش میاد. ما نمیخوایم بگیم که دوره قبلی که قرون وسطا بود دوره حاکمیت دیانت بود یا از نظر ما ایدئال بود فلان، نه. ولی به هر حال اسم دین چون روش بود ناگزیر بود از پذیرش یک سلسله معتقدات دیگه. حالا به صورت ایمان اگر نبود ولی لااقل در ظاهرم حفظ میکردن. و در این دوره چون صراحتم در برابر دین میستم، بنابراین به صراحت تمام معتقدات مذهبی دونه 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 فرو میریزه، از جمله همه شما از اومانیست در میاد. در تفکر قبلی انسان در برابر خدا مسئول بود، خدا از ما مسئولیت میخواست. در این دوره که انسان جای خدا میشینه و اصل انسان میشه، ما دیگه در برابر خدا مسئول نیستیم، در برابر وجدان خودمون مسئولیم. وجدان اخلاقی مطرح میشه. هر کی در برابر وجدان انسانیش، وجدان اخلاقی انسانیش مسئوله، نه در برابر خدا. اگر سخن گفته میشه که مثلا فلان چیز حرام، در انجیل در کتاب مقدس نوشته شده همچین کار نکنیم، آه کتاب مقدس رو چی کار داریم؟ ببین وجدانت چی میگه. همون معنا رو میشه اینطوری تعبیر کرد که در دوران تفکر دینی، در حالا چه اسمن دینی بود چه رسمن دینی بود، از قدم ناگزیر بود اینا رو بهش معترف باشه، ملاک تشخیص خوب و بد یا خیر و شر، رضایت و عدم رضایت الهی بود. یعنی چی؟ یعنی از هر چیزی که خداوند راضی بود، خوشنود بود، اون خوب و معروف بود، خیر بود. و هر چیزی که مورد غضب و قهر و سخط الهی بود، اون بد بود، شر بود، منکر بود. خب حالا از کجا می‌دونستیم که خدا از چه چیزهای راضیه و از چه چیزهای ناراضیه؟ از کتاب مقدس تشخیص می‌دادیم، در کتاب آسمانی. به کلیه اموری که در کتاب آسمانی امر شده بود اطلاق خیر میشد و معروف. میگفتن اینها مورد رضای الهیه. از کلیه اموری که در کتاب آسمانی نهی شده بود به اینها اطلاق شر میشد و میگفتن مورد قهر و غضب و سخط الهی. در همه ادیان اینطوری، حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. دیگه خداوند مشخص کرده ربا حرامه، مسکرات حرامه، اینا نهی شده ازش، مورد غضب الهیه. در این دوره که انسان جای خدا رو میگیره و یه عده اومانیست رو لذا ترجمه میکنن به انسان خدایی، یا بعضی رو ترجمهش کردن کسانی که مخالف اومانیست هستن به دوره فرعونیت انسان، بعضی ها ترجمه کردن به خودبنیادی، دوره که انسان خودش میشه بنیاد. در این دوره خودبنیادی ملاک خیر و شر، ملاک تشخیص خیر و شر دیگه خدا و کتاب خدا نیست، وجدان من. هر چیو وجدان من پذیرفت خوبه، هر چیو نپذیرفت بده، شر. پس پذیرش و عدم پذیرش وجدان میاد و جای رضا و قهر الهی رو میگیره. این مسئله فوق‌العاده مهم. بخونید کتاب های فلسفه اخلاق جدید رو، ببینید چی نوشتن. حالا وجدان وقتی میگفتم دو صورت داشت. اگر من میگفتم هر چی رو وجدان تشخیص میده اون درسته، یا من در برابر وجدان مسئولم، مقصودم اگر از وجدان وجدان خودم بود، شخص خودم، در این صورت میگفتم من به وجدان فردی اعتقاد دارم، وجدان فردی، چون این کسی رو که به وجدان فردیش اعتقاد داشت میگفتن پیرو مذهب اصالت فرد یا اندیویدوالیست، اندیویدوالیست. پس اگر وجدانی که به ما حکم ایرانه و ما تابع حکمش هستیم، وجدان انسانی، وجدان شخص خودم باشه، مسئول این باشه و من در برابر خودم مسئول باشم،